جهان تونستن برای چندمین بار قهرمان جهان بشن و حتما از بچه های والیبال نشستمون امروز در برنامه تنین سرزمین من بیشتر میگیم. حالا توی فاصله شما هم در 301055 کنار پیام هایی که میدید و از رگ و ریشه خودتون در سرزمین مادری میگین، برای ما اگه پیامی هم دارین میخواین به گوشه بر بچه های تیم والیبال نشستمون برسه بفرستید. چی دوست دارید بهشون بگین که توی این روزای سخت رفتند و قهرمان جهان شدند؟ خب ارتباط ما برقرار شده با آقای هادی رضایی، سرمربی تیم والیبال نشسته ایران. سلام به شما آقای رضایی، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم سرکار خانم باقری، موجه توان من، همه همکارانی گرامیتون و تمام شرکت شنوندگان عزیز رادیو.
زنده باشین آقا، دم شما گرم که دل مردم رو تو این روزا شاد کردین و انشالله که این قهرمانی هاتون پرتکرار بشه. البته که میدونم هست و یه جورایی توی هر دورهی که برگزار میشه این قهرمانی دیگه نهایتا نایب قهرمانی برای ایران و ایرانی انگار کنار گذاشته شده، از بس که همه میدونن که تا این شیر بچه های ایران هستن نمیتونن سراغ قهرمانی رو بگیرن. یه ذره به ما بگین که چی شد که والیبال نشسته ما انقدر درجه یکه؟
خب ببینیم، والیبال نشسته از سال 1364 یا 85 میلادی که شروع کارش برای اولین قهرمانی جهان بوده، مصادف شده با قهرمان جهان شدن و از اونجا گرایش بچه های جانباز و معلول به ورزش والیبال نشسته بسیار زیاد شد، چون ورزش تیمی هست و همکاری بسیار خوب فدراسیون جانبازان و معلولین در اون موقع، سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک که بعد تبدیل شد به کمیته ملی پارالمپیک جداسازی شد و همچنین وزارت ورزش و فدراسیون، باعث شد که این سال به سال این رشته به عنوان رشته اول معلولین و به عنوان یک رشته تیمی ورزش جذاب در مسابقات شرکت بکنه و در ده پارالمپیک تونسته 8 مقام قهرمانی رو بیاره. و خب این دلایل مختلف، بحث گرایش جامعه هدف به ورزش والیبال نشسته بوده و شاید در سالهای در این 10-15 سال اخیرم حمایت رسانه و به خصوص صدا و سیما، شبکه ورزش، همه اینا باعث شد که تو قلب مردم جا پیدا بکنه و این مقام قهرمانی رو بیاره.
زنده باد به شما. این قبلا یه تصوری وجود داشت که اغلب کسانی که در تیم حالا والیبال نشسته ایران هستن از جانبازای گرانقدرمون هستن، ولی به هر حال الان طبیعتا سن اونها بالا رفته. این روش استعدادیابی چطور ایجاد میشه؟ الان چه کسایی بیشتر اعضای تیم ملی رو تشکیل میدن؟
بله ببینین، شروع این والیبال نشسته سال 59 بوده و شروع جنگ تحمیلی که خب خیلی جانبازان اومده با معلولین با هم تونستن جوین بشن و یک تیم فوق‌العاده‌ای رو تشکیل بدن، تا سال 2000 که برمیگرده به سال 80-81. این دیگه آخرین جانباز بوده، چون همونجور که فرمودین جانبازان اومدن تو کار مدیریتی، مربیگری و کار اجرایی و بیشتر بچه‌های معلول بودن. خب این توانمندی فدراسیون جانبازان بوده، برنامه ریزی که فدراسیون توسط کمیته پارالمپیک و وزارت انجام داده، بحث تیم‌های مختلف، بحث استعدادیابی و بحث به طور نظم و منظم اضافه کردن بازیکنان جوان به بازیکنان با تجربه.
یعنی مسیر استعدادیابی شما مدام داره پیش میره، اینطوری نیست که تا نزدیک مسابقه میشه یادمون بیفته که این نیرو نداریم. ما متاسفانه مثلا تو فوتبالمون اینو میبینیم دیگه.
بله. ولی ببینین دوران
والیبال این شکلی نیست.
بله میونه حرفتون اومدم. دوران انتقالی والیبال خوب انجام شده، یعنی ما هیچ وقت با خلأ مواجه نشدیم، یعنی همیشه با تجربه ها بودن جوان ها بهشون اضافه شدن. اگر روند تیم های پارالمپیک و والیبال نشسته رو نگاه کنیم، هر دوره 4 ساله 3 نفر اضافه شدن و این 3 نفر تونسته کمک بکنه تغییر نسل، نه به صورت عجله‌ای و استفاده از تجربه و جوانی همیشه بوده.
زنده باد به شما. یه نکته ایران بگم، از سن و سالم صحبت کردین، ما تیم والیبال نشسته رو که میبینیم نسبت به حالت عادی همچنان هم بازیکنانی هستن که مثلا سنشون از سن ورزشی حرفه‌ای یه قدری بالاتره، ولی هنوز هستن و خوبن.
بله.
نکتهش چیه که ما تو والیبال نشسته چنین امکانی رو داریم که از سنین بالاتر هم میتونیم همچنان در تیم داشته باشیم؟
به خنده بگم شاید حرفه‌ای نشدن و پول زیاد نبودن توی والیبال نشسته باعث شده، ولی دوران ورزشی حرفه‌ای بچه ها با توجه به سلامت زندگی کردن و اون رعایت مسائل هست. ولی الان هم من میگم بالاترین بازیکن ما 41-2 سال بوده، در صورتی که ما بازیکن 20 ساله و 21 ساله هم داشتیم، ولی تو فوتبال همین جام جهانی هم با 38-9 سال ما داشتیم دیگه. یعنی
بله، ولی نکته اینجاست که ما در فوتبال نتیجه نمیگیریم، در والیبال نتیجه میگیریم.
ولی در فوتبال پول میدیم، ولی در والیبال نشسته نمیگیریم.
چرا اینطوری آقا؟ اتفاقا من خیلی دوست دارم بدونم که ما عمده هزینه هامون رو در ورزش برای فوتبال میکنیم و نتیجه نمیگیریم، اما در ورزش های دیگر بی ادعامون که هزینه های کمتری میشود، مثل بله. کشتیمون مثلا، مثل تکواندومون، مثل والیبالمون و و و خیلی از رشته‌های دیگه‌مون، میبینیم که اون هزینه نمیشه و ورزشکارا خیلی وقتا عددهای زیادی دریافت نمیکنن، اما افتخار آفرینیاشون خیلی ارزشمندتره.
بله.
مخصوصا بر بچهای والیبال نشسته. به هر حال بچهای والیبال نشسته به دلیل شرایط جسمیشون ممکنه سخت‌تر بتونن کار و فعالیت اقتصادی دیگری داشته باشن.
بله.
آیا اونا تأمین میشن از طریق این ورزش؟
ببینین، شاید تعداد کمی، اگر شما مثلا تهران رو نگاه کنین، تهران چند تا باشگاه هست که هزاران میلیارد خرج فوتبال میکنه، ولی جالبه من به شما بگم که تهران چند سال هست که در لیگ والیبال نشسته نماینده نداره.
عجب.
تهران 17 میلیونی و جالبه مدیران این باشگاه ها، مدیران صنعت ما از خانواده ایثارگرانن، یعنی مدیران ایثارگرن. اگر 1 در 1000 هزینه فوتبال برای والیبال نشسته یا 1 در 100 ورزش برای رشته های دیگه بیاد، ما واقعا افتخاراتی که در سطح جهان میتونیم بیاریم. من منکر اقتصادی بودن فوتبال، منکر زیبایی فوتبال، منکر اون جامعه هدف یا تماشاگر پسند فوتبال نیستم، ولی عدالت باید رفتار بشه. اگه 100 برای فوتبال هزینه میکنیم، 10 هم باید برای رشته‌های دیگه هزینه.
انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی دوست دارم از حال و هوای این دوره از مسابقات برامون بگین. فضا به چه صورت بود؟ به هر حال شما داشتید از کشوری اونجا وارد میدان میشدید که با مظلومیت تمام جنگ بهش تحمیل شده بود و این حال و هوای هم در بچه های تیم حتما بوده و هم اگر که سر سوزنی حق طلبی و به هر حال آزادی خواهی در اون تماشاچی ها و در اون کشورهای دیگه بوده باشه، حتما واکنش های جالبی گرفته. نیزن از این حال و هوای برامون بگین.
ببینین، اولا که انتخاب شدن در جام جهانی 16 تیم شرکت میکنن از بین 100 و اندی کشوری که عضو والیبال نشسته هستن. خود اون شرکت در والیبال نشسته جهان، مخصوصا حالا اگر یک فاکتور هم یک پرانتز هم باز کنیم راجع به خانم ها هم من بگم،
بله،
خیلی خوبه. ولی خب به عنوان یک 16 تیمی که اونجا شرکت میکنه، ایران شرکت میکنه و میتونه با 6 برد پیاپی همه کشورهایی که از نظر علمی، از نظر توانمندی مالی، از هر نظری شاید بالاتر باشن، ولی ما از نظر انگیزه، از نظر علاقه به کشورمون، به پرچممون، به نظاممون، به سرودمون،
آقا ما هر جا پرچم باشه غیرتی میشیم.
بله دقیقاً، کمبودهامون رو فراموش میکنیم. بله. ما 2 سال در مسابقات از پاریس که اومدیم در هیچ سفر تدارکاتی شرکت نکردیم، ولی کشوری مثل قزاقستان در 8 دیدار تدارکاتی شرکت کرده. این کمبودها با اون علاقه به پرچم و علاقه به سرودمون خیلی جاها رو پر میکنه و اون انگیزه در ورزشکارا هست و والیبال نشسته ایران هم به عنوان قهرمان میشناسن. تاکتیکای خوب، ورزشکاران بسیار عالی که ستاره های جهان هستن و خود هر کدوم از اینا میتونن مدرسی باشن از نظر زیبایی فن، تکنیک و تاکتیکی که ایران همیشه هر 4 سال یک بار شاید یک تاکتیک جدیدی رو بکنه که بقیه دنباله این تاکتیک باشن و یادگیری برای اون.
میتونی دارم به چی فکر میکنم آقای رضایی؟ دارم به این فکر میکنم که پایه والیبال نشسته ما رو جانبازایی گذاشتن که از اون تور والیبال شبیه مرز دفاع میکنن، برای همینه که اصلا باختن تو کارشون نیست.
دقیقا بله، یه مجموعی از اون ایثارگریه های جانباز و ترحم معلولینی که از قبل از انقلاب بوده یه مجموعی رو درست کرده که سالهای سال تونسته این قهرمانی رو برای کشورمون بیاره.
زنده باد به شما، سلام و تشکر و قدرشناسی ما رو به همه اهالی تیم والیبال نشسته برسونین و بدونین که ما ایرانی ها به شما خیلی افتخار میکنیم و دل همه مردم رو توی روزای سخت شاد کردیم.
اگر یک دقیقه من فرصت داشته باشم راجع به خانوم ها یک مسئله
حتما اصلا بهمون بگین.
ببینین تیم والیبال خانوم های ما هم امسال تونست هفتم بشه. این هفتم شدن در بین صدها تیم جهان که جزو 16 تیم اومدن اونجا و هفتم شدن، یعنی زیر 8 رنکینگ، زیر 8 بالاترین افتخار برای بانوان ما هست که 50% جمعیت کشورمون انجام میده. اگر ما سرمایه گذاری برای این رشته انجام بدیم برای بانوان، مطمئن باشین مثل آقایان ما رو سکو میرن و شاید اولین رشته تیمی ما بین سالمها و معلولینه که میتواند این پتانسیل رو داره که در ورزش کشورمون سلامت باشه و بتونه مدال قهرمانی جهان و پارالمپیک و اینا رو بیاره. آسیایی رو که آورده ولی در اونجا هم بتونه بیاره.
از اولین گفتین خانم ها و دخترای جوونمون توی سالهای گذشته خیلی از نتایج تاریخی رو جابجا کردن، خیلی از اولین ها رو در ورزش این کشور ثبت کردن و حتما بعد از این هم میتونن این کارو بکنن. ممنونیم ازتون.
خواهش میکنم.
میسپرمتون به خدا.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا.
بتن تنت هزار زخمی زبان، بتن خزان دل نشین عاشقان، بتن 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 شکوه مادران وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، 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 غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن، 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 ایران تو تا ابد من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام، وطن شکوه مادرانه منی، وطن بهانه منی، مثل مثل
امیدوارم پایدار باشه این وطن، این ایران بی نظیر.
این ایران بی‌نظیر. موج پرنده های مهاجر تالاب. در یک تالاب بکر در شمال ایران، جایی که بوی خاک نمور و گلهای نی به مشام می رسید، یک گله پرنده مهاجر نشسته بودن. آب تالاب مثل یه تابلوی نقاشی بود، توش پر از ماهیای نقره‌ای ریزی بود که توی آب میچرخید. ناگهان یه طوفان شدید اومد و آسمونو سیاه کرد. پرنده ها میدونستن که اگه هر کدومشون بخوان تنهایی پرواز کنن، باد اونا رو میبره و گم میشن. پس یه تصمیم تازه گرفتن. اونا به شکل هفت در اومدن. اولین پرنده تمام باد رو به سینه گرفت تا برای بقیه راه رو باز کنه و بقیه با بال زدن‌های هماهنگ انرژی اون اولی رو گرفتن. هر وقت پرنده اولی خسته نمی‌شد، یکی دیگه جایگزینش می‌شد. اونا با یه نظم عجیب و آرامش بخش توی دل طوفان پیش می‌رفتن. این همبستگی توی این آسمون خاکستری یه تصویر از امید به زندگی بود. اینکه هر چقدر هم طوفان شدید باشه، اگه بال به بال هم پرواز کنن، میشه به مقصد رسید و دوباره اون آرامش تالاب رو حس کرد.
مرگ بر رومی کن، مرگ بر تو. این پرچم ایران هیچ نمیتون زمین رو خوره، فقط پرچم آمریکا میتون زمین رو خوره.
امیدوارم که این پرچم هرگز به زمین نیفته و تا وقتی که مردم این کشور اینطوری عاشقشن، حتما که همیشه در اهتزاز خواهد بود. میخوایم بریم گفتگو کنیم با آقای مهدی مؤدبی، امام جماعت مسجد جامع قمر بنی هاشم در خیابان خاوران. قرار از فعالیت‌های مسجدشون توی این روزها برامون بگن. سلام به شما، به برنامه ما خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه و من هم من غزا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. سلام و عرض ادب خدمت شما مجری گرامی و مردم عزیزی که صدای ما رو از این رادیو دارن میشنوند.
خیلی ممنونم، سلامتون خیلی دلچسب بود و خوشحال میشیم که برامون ترجمهش هم بکنین تا بیشتر بتونیم استفاده بکنیم.
این آیه شریفه که قرائت کردم آیه است که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا مکررن این رو خوندن، یعنی هر کسی که به شهادت میرسید این آیه رو میخوندن و معناش هم این هست یه عده‌ای از رجال مؤمن، مردم مؤمن به شهادت رسیدند و یه عده‌ای از مجاهدین راه خدا منتظر هستند که انشالله به قافله شهدا برسن.
بله انشالله.
متأ شرطی داره و اون شرطش هم اینه که راهشون از راه شهدا جدا نشه و ما بدلو تبدیل و همون مسیر رو در حال حیاتشون هم انجام بدن و همون مسیر رو طی بکنن.
انشالله.
همون چیزی که رهبر شهیدمون و حاج قاسم عزیز می‌فرمودن، شرط شهادت شهید زندگی کردنه. این آیه در واقع همین مطلب رو داره به ما میگه.
انشاءالله. از مسجد قمر بنی هاشم برامون بگین که تو این روزها چه اتفاقی درش میفته.
الحمدلله رب العالمین، خداوند متعال توفیق داد بعد از اون حادثه ناگوار و شهادت رهبر عزیزمون، از همون روزهای اول با چند تا از مساجدی که اطراف ما بودن قرار گذاشتیم که این چراغ در محل ما خاموش نشه. محلی رو انتخاب کردیم به عنوان محل قرار، هر شب از مساجد اطرافمون من جمله خود ما حرکت میکنیم به سمت اون محل قرار. به مرور زمان احساس کردیم اونجا نیاز به این داره که یه مقداری کارهای بیشتر فرهنگی انجام بشه. مردمی که مبعوث شده بودن الحمدلله پای کار بودن. اونجا ایستگاه ها غرفات مختلفی زده شد برای کودکان، نوجوانان، ایستگاه پذیرایی و از سخنرانان مختلف، مداحان مختلف که همه اکثرا هم کسانی بودن که خب بالاخره در سطح کشور مطرح هستن، گروه های سرود محلی مخصوصا نوجوان ها، گروه های تئاتر، اینها الحمدلله اونجا استفاده شده و همچنان هم تقریبا میشه گفت ادامه داره.
از فعالیت هایی که برای بچه ها اتفاق میفته بیشتر بهمون بگین.
خدمتتون عرض کنم که مسجد قمر بنی هاشم تقریبا 5-6 سالی هست که رویکردش روی نونهالان و نوجوانان گذاشته. بنابراین ما کلاس های مختلفی برای این قشر عزیز و محترم و تاثیرگذار و آینده جامعهمون داریم. کلاس قرآن، کلاس های ورزشی، اردوهای مختلف. خدمتتون عرض کنم که برنامه های مختلفی که برای نوجوانان برگزار میشه و تو همه مناسبت ها هم این رو خدمت رو عرض میکنم. ایستگاه های مخصوص نوجوان ها زده میشه که وقتی خانواده های محترم تشریف میارن بچه هاشون رو میسپرن به این ایستگاه و غرفاتی که عزیزان ما در مسجد میزنن و همکار فرهنگی میشه، همین که دغدغه اون عزیزان در این مسائل برطرف میشه.
خیلی دوست دارم که از نوجوان ها هم بگین برامون. به هر حال کسایی هستن که اون مرحله سالهای کودکی رو پشت سر گذاشتن و در آستانه بزرگسالی‌اند.
بله. اتفاقا یه قشر عمده‌ای از کسانی که مخاطب ما هستن همین عزیزان هستن و قلب‌هاشون الحمدلله به گفته پیغمبر آماده است که بذرهای امید و ایمان درش کاشته بشه و انشالله به ثمر برسه. بخش عمده ای از کارهای ما رو اصلا خود همین نوجوان ها انجام میدن. این خدمتتون بگم یعنی هیئت نوجوان ها داریم، خودشون هیئتشون رو برگزار میکنن، ما کمکشون میکنیم و خدمتتون عرض شود که الحمدلله به رشد و بالندگی رسیدن که بسیار از کار خودشون انجام میدن. یا بسیاری از جمعیت این تجمعات و برنامه هایی که ما تا حالا داشتیم خود نوجوان ها بودن. همین گروه سرود و تئاتری که عرض کردم باز مخصوص خود نوجوان ها بوده که رفتن خدمت شما یاد گرفتن، استودیو رفتن، صدا ضبط کردن، برنامه آماده کردن و ارائه محتوا کردن و خیلی نسل خدمت باهوش، فعال و خدمت رو عرض کنم که مؤمنی هستن و چشم امید آینده رهبر شهیدمون هم به همین عزیزان بود، ما هم همچنین.
خیلی ممنونیم از شما، زنده باشین و میسپاریمتون به خدا.
بزرگوارید از شما مجری عزیز و تهیه کنندگان برنامه و مردم عزیز که صدای من رو میشنون تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. خداحافظ
شما. خداحافظ شما.
میتونین به هر جای ایران که نگاه میکنیم جز زیبایی نمیبینیم. از کوه و دشت و دمن، از کویر و دریا و جنگل. حالا از همه این زیبایی ها که بگذریم میرسیم به اهالی این سرزمین که مثل حافظ و فردوسی زیبا شعر میگن، مثل ناصر خسرو اهل سفرن و تجربه، مثل زکریای رازی و ابو ریحان اهل کشف و اختراعن، مثل باقرخان و ستارخان اهل دفاع و مبارزه و مثل امیرکبیر اهل سیاستن. این یعنی ایرانیان همه فن حریف بی نظیر. و حالا بریم ببینیم که این ایرانیان نازنین اهل کدوم اقوامن که الان دارن تنین سرزمین من رو میشنون و به همون پیام دادن در 3055. ما مریم گرشاسپی گفته من با افتخار بچه طالقانم. به به، عجب آب و هوا و سرسبزی زیبا بی نظیری. از یزد مهندس احمدی بهمون پیام دادن و گفتن که ایرانمون تا ابد پیروزه. آقای خانم کرمی از کرج گفتن با افتخار اصالتاً کرد کرمانشاهم. آقای قدرت رحمانی گفتن که من از قوم تالشم، از شمال ایران، گیلان زیبا. مصطفی شاد گفته که من بچه محل حضرت معصومه سلام الله علیهم از قم، جان فدای ایرانم، براننده کامیون. ممنونم از همه شمایی که امروز هم تنین سرزمین من رو شنیدین و همراهمون بودید. با اصالت و افتخار از اقوام ایرانی گفتیم که به همشون میبالیم و میخواییم برنامه‌مون رو پیشکش کنیم به پیشگاه شهدایی که به معنای واقعی جان فدای وطن شدن.
میگفتیم کسی با مینا کاری نداره. حتی من این جمله رو هم گفتم، گفتم ترام نمیدونه مینا کجاست.
به نام خدا، موضوع انشای من این است که چرا به وطن خود افتخار میکنم.
امروز دستم غرق یک رویاست، با خاطراتت زیر آوارم، یک روز در جشن تو میرقصم، جشنی که از دنیا طلب کارم، یک روز در جشن تو میرقصم، جشنی که از دنیا طلب کارم.
سلام چکر مادر، خوبی؟
موندم تا ته دنیا، این مرثیه ها را غزل کردم، وقتی تو از آوار میگفتی، من زخمهایت را بغل کردم.
امیدوارم که دشمن از این آب و خاک رخت بر ببنده و بره و آرامش دوباره سهم مردم بشه. ممنونم که دارین رادیو سبا رو میشنوین. همکاران هنرمند من همراه شما خواهند بود در برنامه سبامک.
شبکه رادیوی سبا تقدیم می کند. سبامک، برنامه ویژه برای